قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زندگی قلمرو به فرهنگ به مدت حدوداً یک ساعت همراه شما دوستان خواهیم بود. انشاءالله که طاعت و عباداتتون در این روزهای عزیز و مبارک مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. روز معلم رو که مصادف شده با سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری و پاسداشت مقام معلم هم گرامی می‌داریم. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش، خصوصا در کشور ما، به کار نگرفتن روش‌های تدریس نوین در آموزشه. به همین دلیل کیفیت آموزشی از سطح مطلوبی برخوردار نیست و دانش آموزها هم علاقه زیادی به تحصیل نشون نمیدن. یکی از دلایل اون عدم آشنایی معلمان با روش‌های نوین تدریس. امروز در مورد نحوه آموزش معلمان عزیز کشورمون بحث و گفتگو خواهیم کرد. مهمان هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که انشاءالله یک به یک باشون صحبت خواهم کرد. اما برای اینکه شما دوستان هم مشارکت داشته باشید با برنامه قلمرو فرهنگ، تا لحظات دیگه پرسشی رو مطرح خواهم کرد. شما دوستان شنونده قلمرو به فرهنگ، آیا معلم دوران ابتداییتون رو به خاطر دارید نامش رو، و یا اصلا خاطره ای از اون دوران دارید؟ خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. خب در همین ابتدا بریم به سراغ اولین مهمان عزیزمون، جناب آقای محمد رضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر. آقای سیفی سلام بر شما، طاعت قبول.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز. جناب معنوی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید آقای سیفی عزیز. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز قرار هست که در مورد نحوه آموزش معلمان عزیز کشورمون صحبت بکنیم. از زبان شما بشنویم چقدر نحوه آموزش معلمان ابتدایی در ساختار آموزش و پرورش به نوعی چیده شده که امروز به خصوص در این ایامی که حالا مواجه شدیم با ویروس کرونا و به صورت حضوری دانش آموزان نمیتونن در مدارس باشند، از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. همینطور که جناب عالی اشاره فرمودید، برای آموزش دانش آموزان مخصوصا در دورانی که ویروس کرونا شروع پیدا کرده، خب لازم هست سازوکارهای متفاوتی رو پیش بینی کرد. مسلما هیچ چیزی جایگاه آموزش حضوری رو نخواهد گرفت و دانش آموزان عزیز و معلمان ارجمند و دغدغه‌مند و دلسوز با آموزش های حضوری میتونن مفاهیم درسی رو به دانش آموزا منتقل بکنن. در این حال خب وقتی که شرایط به این گونه هستش باید به راه‌های جایگزین آموزش فکر کرد. در مدارس اشاعری که 6000 مدرسه اشاعری در کشور وجود داره و دانش آموزان اشاعری در اون تحصیل میکنن، در این مدارس با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان کم هستش و همینطور به خاطر دور بودن از کانون شیوع کرونا، مدارس از ابتدای این اپیدمی به صورت حضوری برگزار شد و معلمین در کلاس‌های درس حاضر شدن و انجام. اما در بقیه موارد مخصوصا در دوره ابتدایی که خب باید یادگیری تداوم داشته باشه و تعمیق ببخشه، مخصوصا کلاس‌های اول و دوم که حروف الفبا رو لازم است یاد بگیرن،
بله.
و ما باید مطمئن بشیم که این دانش آموزان عزیز ما، فرزندان نازنین ما، حتما حروف الفبا رو یاد گرفتن. لازم است پیش بینی کرده بودیم که آموزش ها به صورت حضوری کلاس اول دوم باشه، اما خب با توجه به شرایط که پیش اومد این امکان پذیر نیستش.
البته آقای سیفی عزیز، این بحث آموزش دانش آموزان هست. بحث بلد. اصلی امروز ما نحوه آموزش معلمان ابتدایی است در ساختار آموزش و پرورش. به خصوص حالا چون شما اشراف بیشتری هم دارید، از زبان شما در مناطق عشایری بشنویم که چه اقداماتی صورت گرفته به خصوص در این ایام کرونا.
برای معلمان عزیز عشایری دوره‌های بازآموزی قرار داده شده و دوره‌های توانمندسازی. مخصوصا خب به هر حال می‌دونید در مناطق دوردست روستایی و کوهستانی و مناطقی که خب به صورت معمول معلمان با کیفیت و توانمند ما حضور پیدا نمی‌کنند، ما مجبور هستیم بنا به شرایطی که وجود داره از سواد معلمان عزیز استفاده بکنیم. تردیدی که اندیشیده شده بود این بودش که برای این سواد معلمان دلسوز دوره‌های آموزشی در نظر گرفته بشه تا بتونن به صورت بهتری در زمینه آموزش دانش آموزان فعالیت بکنن. من فرصت رو مقتنم میدونم. به نظر میرسه که طرحی که طی 3 سال گذشته ما تأکید داشتیم بر اجرای اون و متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده، معلم چند مهارتی یا معلم چند پیشه هستش.
درست.
معلم چند مهارتی در مناطق صعب العبور کوهستانی و مناطقی که به صورت معمول معلمان توانمند نمیرن، اینها اونجا حضور پیدا میکنن در کنار آموزش به ترویج کشاورزی و همینطور گیاهان دارویی به عنوان بهداشتیار، به عنوان یک دامپزشک معمولی یه سری اطلاعات رو از خودشون میگیرن و اینها رو در اونجا استفاده کنن و معتمد محلی میشن. در این حال میتونن کارهای خود منطقه رو انجام بدن. قرار داده بودیم که معلم چند پیشه یا چند مهارتی که بتونه حداقل 5-6 مهارت رو یاد بگیره، این باعث میشه که کل اون منطقه متحول بشه جدا از موضوع آموزش. در همین زمینه خب کارهای شروع کردیم، این طرح رو دادیم و امیدوار هستیم که به زودی تصویب بشه تا بتوانیم از ظرفیت معلمان عشایری به عنوان مروج کشاورزی، پاسبان آثار فرهنگی و ابنیه تاریخی و همینطور به عنوان یک بهداشتیار یا حتی دامپزشک دستیار
دامپزشک
استفاده بکنید.
آقای سیفی عزیز، شده تا به حال آسیب شناسی بشه به خصوص در حالا مناطق عشایری برای آموزش عشایر که روش تدریس معلمان ابتدایی به خصوص، یعنی مسئولین جمع بشن؟ شما چون اشاره کردید که بیشتر در اون مناطق از سرباز معلم استفاده میکنید.
بله.
خب نیاز به آموزش بیشتری هم خواهد بود برای کسانی که به عنوان سرباز معلم در اون مناطق حاضر میشن. شده تا این آسیب شناسی شکل بگیره و صورت بگیره در اون مناطق یا نه؟ آی سیفی؟ خب فکر میکنم ارتباطمون با آی سیفی قطع شد. انشاءالله همکاران من سعی خواهند کرد که مجدد ارتباطمون برقرار بشه با سیفی و گفتگو رو ادامه بدیم. اما پرسش من از شما این بود که معلم دوره ابتداییتون رو به خاطر دارید؟ نامش رو میتونید برای ما پیامک بکنید 30558 یا تماس بگیرید 220-485 220-58-800. خب خدا رو شکر ارتباطمون مجدد برقرار شد با جناب آقای محمد رضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایه. آقای سیفی سلامی دوباره.
عرض سلام دارم و عذرخواهی میکنم بابت قطعی که پیش اومد.
خواهش میکنم. پرسش بنده رو متوجه شدین؟
نه متاسفانه صدا قطع شد. بله
من عرض کردم به این خاطر که شما هم اشاره کردین که در مناطق عشایری بیشتر از سرباز معلم استفاده میشه، آیا آسیب شناسی شده روش تدریس معلمان به خصوص دوره ابتدایی در منطقه عشایری که چقدر نحوه آموزش سرباز معلمان مناسب بوده برای این دوره و اون دانش آموزان که مربوط به اون خطه میشن؟ تا حالا شده مدیران جمع بشن و آسیب شناسی کنن؟
به صورت میدانی اتفاق افتاده. 446 سرباز معلم عزیز در مناطق روستایی و عشایری و سربالعبور و کوهستانی مشغول تدریس هستن. اما من یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم. درسته که گفتم خب حالا با توانمندسازی بکنید سرباز معلمان دوره آموزشی بذارید،
بله.
اما به هیچ عنوان با کار سرباز معلمان عزیز موافق نیستم.
چطور؟
ما طبق قانون گفته میشه که سرباز معلمین رو تو مناطق سربالعبور و کوهستانی از روستاها و مناطق محروم و لازم توجه بفرستیم،
بله.
و داخل شهرها و ادارات اینا استفاده نکنیم. اگه ما واقعا اعتقاد داریم که داریم یک کاری خوبی داریم انجام میدیم اشکال نداره و معتقد هستیم که خب کیفیت داره، مسئله نیست، آموزشه. ما توی مدارس لاکچری شمال تهران خب امسال این کار رو بکنیم، به جای اینکه سرباز معلم رو بفرستیم تو مناطق عشایری بفرستیم اینجا، خیلی خوب میشه. ببینید ما یک کار ظلم مضاعفی داریم انجام میدیم. منطقه روستایی، منطقه محروم، منطقه مرزنشین، منطقه دو زبانه، منطقه‌ای که دانش آموز خیلی شرایط اقتصادی بدی داره، بعد براش سرباز معلم میده. سرباز معلم که میده اونجا چه اتفاقی میفته؟ محرومیت رو دوچندان میکنه. چرا محرومیت رو دوچندان میکنه؟ چون اون به فطره دانش آموز ما به کتابخونه دسترسی نداره. تو مناطق سربالعبور رو دارم میگم،
لانه.
بعد به آزمایشگاه دسترسی نداره، به منابع آموزشی دسترسی نداره و بدتر از همه به پدر مادر با سواد هم دسترسی نداره و پدر مادر سواد موثر ندارن تو این زمینه. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که ما نه تنها عدالت آموزشی برقرار نمی کنیم، بلکه ظلم مضاعف داریم انجام میدیم. من طی 3 سال گذشته بارها به همکارم، به وزیر محترم آموزش پرورش موضوع تاکید کردم که راه و چاره استفاده از سرباز معلم، استفاده از نیروهای تازه استخدام شده، استفاده از نیروهای نهضت سوادآموزی برای این مناطق نیستش. کاری که کشورهای پیشرو آموزشی مثل چین، من حضوری که داشتم تو چین دیدم، اونجا تو مدتی که بودم بهترین، با کیفیت ترین و ارزشمندترین معلمینشون رو برای مناطق محرومشون میفرستادن.
خب آقای سیفی خود معلمین راضی میشن؟
نه معلمین راضی نمیشن، اما ما مقصریم. اگه من حقوق،
خب چه راهکاری دارید شما برای این اتفاق؟
معلمی که داره میره بره تو منطقه کوهستانی سربالعبور و منطقه محروم رو دو برابر بکنم، قول میدم راضی میشن. ما داشتیم این موضوع. ما 20 سال قبل خاطرم هستش که 30 سال قبل خودم که معلم بودم، یادم از توی یک شرایطی توی یکی از مناطق دو برابر حقوق معلم ها دو برابر کرده بودن و گفتن اگه میخواییم برید تو بخش ها و مناطق دور دور شهرستان حقوقتون دو برابر میشه. بسیار استقبال شده بود. تمام معلمین با تجربه از داخل اون شهرستان ما اومده بودن به بخش ها و روستاها. چرا این اتفاق نیفته؟ میشه.
بله. خب آیه سیفی حالا برگردیم به همون بحث سرباز معلم. بله. شما برای سرباز معلم ها امکانات خاص یا ویژه‌ای رو در نظر گرفتین یا خیر؟
هیچ اصلا نه دوره آموزشی رو می‌ذاریم واسهشون، نه اطلاعاتی دارن، نه شیوه تدریس بلد هستن، نه هیچ چیز. بس به حالا یه سری معیارا، این که ببینید به اساس ضرورت دارن میان این کارو انجام میدن، ما هم خب جذبشون میکنیم. این یه ناهماهنگی بین دستگاهی هم هستش، چون من 2 سال دارم الان نامه می‌نویسم که برای جذب اینا، خب از دانشجو معلمانی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان استفاده بکنید، از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط ابتدایی استفاده بکنید، از کسایی استفاده بکنید که این رفتن خب به هر حال مرتبط هستن قضیه، نه اینکه حالا این سرباز معلم چون میخواد نگهبانی نده از اون راحت بشه اومدین شده معلم. خب این که درست نیست دیگه.
البته ای سیفی، ما دوست داریم که یک طرفه به قاضی نریم، شما هم مشخص است که دل پوری دارید از این قضیه. حالا ما خوشحال میشیم که معاونین وزارت آموزش پرورش و حتی خود شخص وزیر اگر پاسخگو باشن در این زمینه، ما این آمادگی رو داریم در برنامه قلمرو فرهنگ که دعوتشون کنیم به روی خط تلفنی بیان و باشون گفتگو بکنیم. اما آی سیفی، آی دکتر کاظمی هم معاون پرورشی وزارت آموزش پرورش پشت خط تلفنی برنامه قلمرو فرهنگ هستند. آی کاظمی عزیز، آی دکتر کاظمی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این لیالی ارزشمند و در این ایام ارزشمند دارم. هفته بزرگ داشت مقام معلم، روز معلم رو هم به همه معلمین عزیز و بزرگوار در سراسر کشور عزیزمون ایران تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر کاظمی عزیز. همزمان با شما آقای محمد رضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش اشاگر هم بر روی خط تلفنی برنامه قلمرو فرهنگ هستند. اگر سلام علیکی دارید بفرمایید.
بله، منم خدمت ایشون که به هر حال از همکاران بسیار خوب، زحمتکش و پرتلاش وزارت آموزش پرورش هستند، عرض سلام و ادب دارم. براشون آرزوی موفقیت دارم. به هر حال در یه حوزه بسیار مهم و حساسی مشغول انجام وظیفه‌ام و الحمدلله موفقیت های خوبی هم داشته.
دقیقاً. آقای سیفی شما هم اگر
سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر کاظمی. آقای دکتر کاظمی، جدا از این که معاون محترم پرورشی و فرهنگی هستن، خب تو استادی رو بر گردن من دارن و من همیشه شاگرد ایشون بودم.
خب آیه دکتر کاظمی عزیز، من نمیدونم صحبت های آیه سیفی رو شنیدید؟
نه، من برحال توی جلسه بودم، از جلسه اومدم بیرون.
درسته. اولا ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آیه دکتر کاظمی، آیه سیفی بله. فرمودن که بیشتر در مناطق حالا صعب العبور و عشایری سرباز معلم ها هستن که بخش آموزش رو به دوش میکشن بیشتر، و گفتن چه بهتر که اصلا معلمینی که در شهر هستن بیان در این مناطق هم تدریس بکنن. شما موافق این موضوع هستید یا خیر؟
ببینید، پیشنهاد به هر حال پیشنهاد خوبیه. خب یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش طبیعتاً داره حوزه نیروی انسانی، هم به لحاظ کمبود نیروی انسانی، هم به لحاظ توزیع نیروی انسانی. میدونید به هر حال یک طبیعی هم هست، به هر حال یه معلمی که به هر حال سابقه داره، کار کرده، طبیعتاً تلاش میکنه و حقش هم هست که به هر حال به مناطقی که دوست داره و مناطق نزدیکتر بیاد و خدمت بکنه. خب این یک آسیبی که وارد میکنه همین موضوعیه که الان آقای سیفی هم احتمالاً بهش اشاره کردن، و اون اینه که مناطق محروم و مناطق روستایی ما در واقع خالی میشه از وجود و حضور و فیض انسان‌های با تجربه و بهره‌مند. البته این به این معنا نیست که واقعا ما در این مناطق معلمان عاشق و توانمندی هم نداریم. حالا چون من خودم آقای سیفی می‌دونه زمانی مدیر کل آموزش پرورش بودم و به مناطق اشایری هم می‌رفتم، مناطق روستایی هم من سر می‌زدن، در این حال واقعا ما معلمان ایثارگر و عاشق و در حال سایی و دلسوز و دغدغه‌مندی هم داریم که در کنار این به حال معلمین بگید معلمین کم سابقه و البته خیلی با انگیزه. حالا شما معلمین دانشگاه فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان که بخشی از نیروهای ما رو در مناطق کم برخوردار یا محروم یا دورافتاده تامین میکنن، انسان‌های با انگیزه هستن که واقعاً تحول ایجاد میکنن. حالا سرباز معلم‌هایی هم که اشاره فرمودید، واقعاً اینجوری نیست که تمام سرباز معلم‌هایی که میرن تجربه کافی و وافی رو نداشته باشن. اولا برای اینها به حال دوره‌های آموزشی خاصی پیشنهاد میشه.
خب پس آقای دکتر کاظمی، چرا پس فقط برای مناطق محروم هست سرباز معلم؟ پس چرا نمیفرستنشون مناطق شهری؟
خب خالی‌تره دیگه، این روشنه دیگه. ببینید شما همیشه مرکز نیرو بیشتر داره، همیشه مرکز برحال با تجربه ها بیشتر جمع میشن.
میونی کلامتون های دکتر عذرخواهی میکنم، آیه سیفی شما هم اگر پرسشی دارید یا صحبتی دارید میتونید صحبت کنید. من خواستم بگم که در خدمت شما هم هستیم. عذرخواهی میکنم آیه دکتر کاظمی، بفرمایید.
خواهش میکنم
ادامه صحبتتون رو میشنوم آیه دکتر کاظمی. آیه دکتر کاظمی،
بله من اینو جمله رو میگفتم
جانم، بفرمایید.
ببینید کار در مناطق محروم و دور افتاده، حالا من خودم رو بگم خدمت شما، من یه روزهای اولی که معلم شدم ها، برحال بر اساس امتیازاتی که منو تقسیم کردن، یادم اون زمان وقتی وارد معلمی شدم خراسان بزرگ بود، به من گفتن آقا باید بری نهبندان، بعد تازه وقتی بری نه، یعنی 1000 کیلومتر اون وره مشهد.
بله.
از مشهدم میخواستم. خلاصه با کلی چک و چونه ای که زدیم ما رو انداختن یه منطقه محروم و مرزی. تازه وقتی رفتیم توی اون شهرستان مرزی هم رفتیم، ما رو انداختن دقیقاً دورترین نقطه به اصطلاح روستایی که وجود داشت. ببینید آیه برادر عزیز، ما وقتی وارد اون منطقه شدیم واقعاً انگیزه داشتیم.
بله.
ببینید اتفاقاً این نیروهایی که برها تازه نفسن، با انرژی هم، با انگیزه هستن و از نظر حتی سنی هم به اصطلاح بچه ها نزدیک ترند، به نظرم تو حوزه تربیت خیلی میتونن تاثیر بیشتری داشته باشن.
خب انتخاب با معلمین هست یا خود وزارت آموزش پرورش باید انتخاب بکنه که معلمین در کجا تدریس بکنن؟
نه، استان ها برها تقسیم میکنن، استان ها انجام میدن، ما که مشخص نمیکنیم، ما سهمیه میدیم به استان ها، استان ها بر اساس نیاز مناطق میدن، مناطق بر اساس نیاز مدارس توضیح میکنن. لذا میخوام اینو بگم که اگر نیروهای جوان ما از یک بود به اصطلاح ممکنه یک مثلا ما به عنوان یک نقیصه بگیم، حالا بگیم آقا تجربه وافی و کافی رو ندارن، یا بگیم مثلا مهارت های لازم رو ندارن، اما واقعا یه بودهای خیلی قوی هم دارن و اون به اصطلاح نزدیکی به دانش آموزان، دغدغه‌مندی بیشتر، انگیزه بیشتر، انرژی بیشتر، به نظرم میتونن در واقع اتفاقات خوبی رو در فضای مستقی و حال و مناطق محروم رقم بزنن.
یه پرسش مشترک دارم هم از آقای دکتر کاظمی عزیز هم جناب آقای سیفی. آیا عدالت آموزشی بین مناطق محروم و شهری به نوعی برگزار میشه؟ این عدالت آموزشی برقرار میشه یا خیر؟ آقای دکتر کاظمی اول شما پاسخ بدید.
بله، ببینید عدالت آموزشی که به هر حال میدونید یک مسئله نسبیه، یعنی شما در هر شرایطی هم میتونید بگید عدالت برگزار میشه، هم میتونید بگید برگزار نمیشه. ولی جهتگیری های وزارت آموزش و پرورش، رویکردهای وزارت آموزش و پرورش و برنامه‌های اجرای آموزش به سمت ایجاد عدالت آموزشی هست. واقعیتش اینه، شما الان مثلا فرض کنید حجم تو مثلا شاخص‌ها بریم ورود پیدا کنید، با شاخص‌ها اینو میتونیم کاملا بسنجیم. مثلا پوشش تحصیلیمون به کجا رسیده؟
درست.
پوشش تحصیلی پیشترستانی‌هامون به کجا رسیده؟ مثلا فرض کنید آقای سیفی الان حضور دارن، بگن دانش آموزان عشایر ما از اول انقلاب تا الان سطحشون چقدر تغییر کرد. من این آمارا برام خیلی مهم بود تو استان که بودم.
بله.
مدارس عشایرمون میگفتم آقا امسال به چند تا رسیده، پوشش دانش آموزان عشایر ما باید 100% باشه. حتی میگفتم مثلا در مدرسه در مناطق عشایری ما اگر دبستان داریم و دوره ابتدایی داریم، متوسط اول چند تا داریم چند تا نداریم، سال آینده باید به این عدد برسیم. ببینید اینو میخوام بگم، ما تو عدالت آموزشی رو در دو بخش میتونیم در آموزش دنبال بکنیم. یک، در حوزه کمیت ها وزیر ساخت ها، دو در حوزه کیفیت بخشی و کیفیت ها.
خب من هم به همین خاطر آقای دکتر کاظمی این پرسش به ذهنم خطور کرد، چون آقای سیفی تو صحبتاشون اشاره کردن که در کشورهای دیگه بهترین معلمین رو میفرستن به مناطق محروم اتفاقا، و برای همین این عدالت آموزشی واجهش اومد تو ذهن من که آیا در کشور ما هم به این شکل هست یا خیر.
ببینید اینم یک نقیصه یه که نیاز به یک سری زیرساخت‌های قانونی داره. بله همونطور که آقای سیفی هم فرمودن این اشکال تو نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران وجود داره. ما باید انگیزه ایجاد کنیم. ببینید شما تا انگیزه ایجاد نکنید، یه زمانی حق مناطق محروم و روستایی بود به نظر من، اگه اشتباه نکنم، حالا آقای سیفی احتمالاً بیشتر این مسئله رو دنبال می‌کنن چون مرتبط با حوزه کارشون است.
بله
به هر حال انگیزه بود. من یه زمانی خودم رئیس آموزشگاه توی منطقه تو نوار مرز بودم، تقریبا 50 تا معلم داشتم با سابقه بالای 25 سال که از مشهد می اومدن روزانه، مثلا با اتوبوس می اومدن و می رفتن. به دلیل همین مزایاش بود، انگیزه بود. به هر حال می گفتن آقا اگه کسی مثلا تو مناطق خدمت کنه این امتیازات خاص داره. ما باید بریم به سمت یک سری مشوق‌های به هر حال اجرایی در کنار مشوق‌های معنوی که خب ممکنه افرادی این مشوقه ها هم داشته باشن.
خب خودتون اشاره کردید دیگه آقای دکتر کاظمی، نیاز به انگیزه دارن، پس چرا خبری از این مشوقه ها نیست؟
بله کاملا درسته، نیاز به انگیزه دارن. ما باید انگیزه ها رو ببینیم، چه انگیزه هایی میتونه افراد با تجربه رو،
یعنی تا به امروز هیچ فکری برای اینکه این انگیزه ایجاد بشه در معلمین عزیزمون نشده؟
چرا فکر شده، ولی خب میدونید که همه اتفاقات دست آموزش نیست. شما ببینید همین مثلا موضوع رتبه‌بندی چند سال میشه تو دستور کار هست. خب مثلا تازه بعد از سالها مثلا تو دولت تصویب شده، به مجلس ابلاغ شده، امیدواریم انشاءالله این سال اجرایی هم بشه. به هر حال یه سری همه چیز دست آموزش هم نیست که بتونیم حل بکنیم، بخش اعظمش بیرون از آموزش به هر حال طراحی میشه. ما میتونیم پیشنهاد بدیم که قطعا دادن و دنبال هم انشاءالله میکنیم.
درست چرس کنم. خب آیه سیفی عزیز، پاسخ شما رو هم بشنویم اون سوال مشترکی که من مطرح کردم.
همونطور که آقای دکتر کاظمی فهمیدن، ما دو جنبه داریم در رابطه با عدالت آموزشی که من حالا به تعبیر دیگه‌ای دارم، که یک عدالت آموزشی ظاهری داریم که همون پوشش تحصیلی ما هستش. مثلا در دوره تحصیلی ابتدایی جز به کشورهای پیشرو جهان هستیم با 97.8% افراد لازم و تعلیم که وارد مدرسه شدن، یعنی وارد مدرسه شدن. اما قسمت دوم به این مطلب میرسه که بعد از اینکه ورود به مدرسه کردن چه اتفاقی میفته. ما تو قسمت دوم پوشش، تو قسمت دوم عدالت آموزشی این مشکل رو داریم، نتونستیم به صورت کامل تحقق ببخشیم، مخصوصا از وقت زمانی که دانش آموز وارد مدرسه شده. آیا با کیفیت آموزشی بالایی روبرو شده؟ آیا با معلم توانمند روبرو شده؟ خب قانونگذار تو این زمینه مشکلی نداره برای ایجاد مشوق هایی برای اینکه معلمین توانمند در مناطق کم برخوردار و لازم توجه و مرزی و روستایی حضور پیدا بکنن. مثلا اساسنامه مدارس اشاعری که در سال 93 به تصویب شورای عالی آموزش پرورش و با امضای رئیس جمهور رسیده، تو اونجا تاکید میکنه برای معلمین عزیز اشاعری باید حق آمد و شد، حق کوچ و یه سری هزینه های جانبی در نظر گرفته باشه، به عنوان این که اینها تشویق بشن تا در این مناطق حضور پیدا بکنن. دقیقا همون نکته که آقای دکتر کاظمی فرمودن، ما توی دوران تحت عنوان حق منزی، حق مناطق محروم، حق مناطق کم برخوردار داشتیم که این باعث شد تو اون سالها بهترین و با کیفیت ترین معلمان از داخل شهرها می رفتن، مسیرهای طولانی رو طی می کردن و می رفتن داخل روستاها و تدریس می کردن. ما از در زمینه قانون مشکلی نداریم، یعنی قانون گذار برای ما
پس در قانون دیده شده اما اجرایی نشده.
دقیقا نکته ای که من خدمتتون میخوام عرض بکنم همین است. متاسفانه در زمینه اجرا خیلی مشکل داریم. ما اساسنامه مدارس اشاعری رو که از سال 93 تصویب شده تو اون تاکید شده بود که هر ساله پوشش تحصیلی دانش آموزان عشایری بالا رفت بره، مخصوصا دختران دانش آموز عشایری. در این حال دولت موظف هستش که هر ساله در لایحه بودجه خودش یک لایحه اختصاصی آموزش پرورش عشایری رو در نظر بگیره، اما اینا هیچ کدوم انجام نشد. مثلا اگر قرار هستش که عدالت آموزشی در مناطق